الرحمن الرحیم به نام خدایی که بخشنده و مهربانه. برای شناخت اسلام باید به قرآن مراجعه کرد. ببینیم قرآن چی میگه، چون کلام خدا در اسلام قرآنه، اون چیزی که به پیغمبر وحی شده و پیغمبر موظف بوده به مردم ابلاغ بکنه قرآن بوده و بس. پیغمبر خدا حدیثی ازش نقل کردند، این حدیث در شماره 2 کتاب فضل قرآن در آخر کتاب اصول کافی. پیغمبر در این حدیث می فرماید اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم، وقتی که فتنه ها انحرافات مثل پاره های شب تاریک امر بر شما اشتباه می کرد، مشتبه میکرد و نمیدونستید که حق چیه و ناحق چیه، راه چیه و چاه چیه، فعلیکم بالقرآن، وظیفه شما اینه که از قرآن راهنمایی بخواهید. من جعله و امامه، کسی که قرآن را جلوی خودش قرار داد، قاده و الالجنه، قرآن اون را رهبری میکنه و به بهشت میرسون اونا. یعنی اگر پیرو قرآن شد، هر جا قرآن دستور داده بود همونجا رفت. و من جعله خلفه، کسی که قرآن پشت سر انداخت، به قرآن توجهی نداشت، به تعالیم قرآن اعتنایی نکرد، ساقه و الالنار، قرآن سوقش میده، هلش میده به طرف آتش دوزخ. پس مسلمان باید ببینه قرآنش چی میگه. علی علیه السلام امام اول شیعیان در خطبه 175 نهج البلاغه که در بعضی ها خطبه 176 که با این جمله شروع میشه، انتفعوا به بیان الله، از بیان خدا، کلام خدا استفاده بکنید، و تعظوا به مواعظ الله، از موعظه های خدا پند بگیرید، و اقبلوا نصیحت الله، نصیحت خدا را بپذیرید. و در این خطبه فرماید وَعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُّ، بدانید که این قرآن نصیحت کننده است که قلقش تو کارش نیست، فریبکاری توش نیست، دروغ توش نیست، حقبازی توش نیست، وَالْهَادِ الَّذِي لَا يُضِلُّ، راهنمایی است که گمراه نمی کنه، راه عوضی بهتون نشون نمیده، به بیراهی شما رو نمیبره، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ، گوینده است که بهتون دروغ نمیگه. خب از چنین گوینده ای، از چنین راهنمایی، از چنین نصیحت کننده ای آدم عاقل چی میخواد؟ آیا غیر از این که بخواد بیشتر صحبت بکنه؟ قرآن که حرف نمیزنه، شما باید بخونید ببینید قرآن چی میگه. علی علیه السلام در این خطبه میفرماید که ما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزیادت نقصان، هیچ کس با قرآن هم نشین نشد مگر اینکه وقتی از کنار قرآن برخاست یا یه چیزی بهش اضافه شده بود یا یک چیزی ازش کم شده بود. زیاده فی هدا، اون چیزی که اضافه شده بود هدایت بود، و نقصانه اون چیزی که کم شده بود ازش چی بود؟ من اما از کوری و جهالتش کاسته شده بود. هیچ کس یعنی چی؟ یعنی هر چقدر هم کودن باشه، لااقل باید حساب کرد مثل افراد بی سواد 14 قرن پیش عربستان که قرآن بهشون نازل شد و قرآن رو فهمیدن و اون نهضت بزرگ جهانی رو به وجود آوردن. بعد می‌فرماید و علمو، بدانید انه لیس علی احد بعد القرآن من فاقه، بدانید کسی بعد از قرآن کم بودی نداره، ولا لأحد قبل القرآن من قنا، هیچ کس هم قبل از قرآن بی نیاز نیست. بر همین خطبه فرماید فکونو من حرسته و اتباعه، از کسانی باشید که بذر قرآن میکنند و از پیروان قرآن باشید. و میفرماید واستدلوا علی ربکم، در راه خدا از قرآن راهنمایی بخواهید، واستنصحوا علی انفسکم، علیه خواهش های نفسانی و خودتون از قرآن نصیحت بخواهید، و تهمو علیه آراءکم، عقاید خودتون رو به غلط بودن متهم بکنید و آیات قرآن بازی نکنید. آیات قرآن صریح بهتون میگه چی میگه، بطنم نداره که بطنشم بطن داره، چنین حرفی در قرآن نیست. کسی که چنین حرفی میزنه نشون بده که خدا چه کجای قرآن گفته کلام من بطن داره، بطن نشان بطن داره. نه، میگه به زبان قومه، میگه ما ارسلنا من رسول الله به لسان قومه، هیچ پیغمبری نفرستادیم مگر به زبان قومش. لیبین لهم، تو برای اونها معلوم بکنه مطلب را، روشن بکنه که چی میخواد، چه راهی به مردم پیشنهاد میکنه. قرآن خیلی ساده بیان میکنه به زبان افراد 14 قرن پیش عربستان، که اونا فهمیدن و عمل هم کردن و اون عظمت رو به وجود آوردن. بعد میفرماید و تهمو علیه آراءکم، عقاید خودتون رو در مقابل قرآن متهم بکنید. کسی که میگه من شیعه علی هستم، پس باید چیکار کنه؟ قرآن رو بذاره کنار، ببینه دیگران چی میگن، یا باید ببینه خداوند بهش چی گفته، از راهنمایی امامش باید پیروی بکنه یا نکنه. لذا مسلمان باید تابع قرآن بشه. کسی که میگه من شیعه هستم باید قرآنی باشه. امامش میگه برو قرآن بخون، از قرآن استفاده بکن. کسی بعد از قرآن کمبودی نداره، کسی قبل از قرآن بی نیاز نیست. عقاید خودتون رو در مقابل قرآن متهم بکنید، این وظیفه شیعه است که دستور خود امام خودش رو انجام بده. خود خداوند چی میگه؟ اگر به آیه سوم سوره اعراف نگاه بکنید، میفرماید سوره اعراف سوره هفتم قرآن ها، قرآن تو باز بکنید نگاه بکنید، به ترجمهش هم نگاه بکنید، میفرماید اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتبعوا. پیروی کنید. ما از چی پیروی بکنید؟ از آنچه انزل، نازل شده الیکم، به شما، من ربکم، از صاحب اختیارتان، از اربابتان. رب به معنی پروردگار نیست، رب به معنی مالک و آقا، صاحب اختیار انسانه. ولا تتبعوا، و پیروی نکنید، پیروی نکنید من دونهی اولیاء، از اولیای غیر از اون پیروی نکنید، از آنچه صاحب اختیارتان، از طرف صاحب اختیارتان به شما نازل شده پیروی کنید. اون چه از طرف خداوند به ما مسلمان ها نازل شده چیه؟ قرآنه. خداوند می فرماید از قرآن پیروی کنید. بلا تتبعوا من دونه اولیا، از اولیای دیگه پیروی نکنید. پس مسلمان چیه؟ کسیست که تسلیم دستور خداست و از قرآن پیروی میکنه و از اولیای دیگه پیروی نمی کنه. این دستور صریح خدا هست یا نه؟ خداوند در این آیه تکلیف رو روشن کرده یا نه؟ دستور داده از قرآن پیروی بکنید یا نه؟ دستور داده از غیر قرآن، از اولیای غیر قرآن پیروی نکنید یا نه؟ مسلمان کسی است که تسلیم حکم خداست، دستور خداوند خودش رو انجام میده، به حرف دیگران کاری نداره. دیگران خیلی درست بگن، هیچ اشتباه نکنن، حافظه قوی داشته باشن، مطابق قرآن صحبت میکنن. لذا باید ببینیم قرآن چی میگه. کافر از نظر قرآن چه کسیه؟ اگر آیه 44 سوره مادر نگاه کنید، میفرماید من کسی که، کسانی که، لم یحکم، حکم نکنه، کسانی که حکم نکنند، به ما انزل الله، مطابق آنچه انزل الله، خداوند نازل کرده، من لم یحکم به ما انزل الله، کسانی که مطابق آنچه خداوند نازل کرده حکم نکنند، فاولائک هم الکافرون. پس اونها چی هستند؟ هم الکافرون، کافرند. چرا؟ چون معلوم میشه قرآن رو قبول ندارن که مطابق قرآن حکم میکنن. خب اگر کسی بخواد مطابق ما انزل الله حکم بکنه، باید قرآن خونده باشه یا نه؟ از قرآن اطلاع داشته باشه یا نه؟ اگر بخواد از قرآن پیروی بکنه، باید قرآن را خونده باشه یا خیر؟ باید فهمیده باشه خدا چی میگه یا نه؟ اگر نفهمیده باشه خدا چی میگه، چه دستوری داده، چه نظری داده، دین چی میخواد، خدا برای چی پیغمبر فرستاده، چه وظیفه‌ای برای انسان‌ها تعیین کرده، آیا میتونن دستور خدا رو انجام بدن؟ میتونن از آنچه خدا نازل کرده پیروی بکنن؟ میتونن مطابق اون چیزی که خدا نازل کرده حکم بکنن؟ مسلماً امکان نداره. لذا باید قرآن بخونن، به خصوص که خداوند در آیه آخر سوره مزمل، سوره 74، به قرآن میفرماید فقرأوا. پس قرائت بکنید. چی را؟ ما تیسر. تا جایی که میسر، امکان داره، از دستتون برمیاد، میتونید بخونید تا اونجایی که میتونید. چی را؟ منال قرآن. تا اونجایی که واسهتون میسر هست قرآن بخونید. فقر او ما تیسر منال قرآن. تا اونجایی که میتونید، از دستتون برمیاد، قرآن بخونید. این حکم خدا هست یا نه؟ آیا مسلمان باید حکم خدا را انجام بده یا نه؟ آیا مسلمان کسی نیست که تسلیم حکم خداست؟ از دستور خدا بدون چون و چرا اطاعت میکنه؟ لذا مسلمان واقعی کسی است که قرآن را بخونه، بدون مطابق اون اظهار نظر بکنه و از دستورهای اون پیروی بکنه. بخونه و بدونه. خواندن تنها کافی نیست، بلکه باید بفهمه خدا چی میگه. داستان نیست که سرسری بخون و رد بشه. میگه یه دفعه قرآن رو بخونید، یا میگه تا اونجایی که میتونید قرآن رو بخونید. مثل مسلمان تا اونجایی که بتونه قرآن میخونه. یک بار نه، دو بار نه، صدها بار اگر براش امکان داشته باشه قرآن رو میخونه. و وقتی این دستور رو انجام بده، از زمان بلوغش این کار رو بکنه، نمیگیم از زمان بچگی. آیا وقتی به سن متوسط، به 40 سالگی برسه، تقریبا قرآن رو حفظ نیست؟ نمیدونه خداوند در قرآن چه حرفایی زده و چه حرفایی اصلا در قرآن نیست که به نام دین میزنند و به نام اسلام میزنند. آیا نمیتونه تشخیص بده چه کسانی حق رو میگن، چه کسانی باطل میگن؟ آیا این قدرت براش پیدا نشده؟ کسی که بارها و بارها قرآن رو خونده، اونم نه سرسری. چون خداوند در آیه 82 سوره نساء، سوره 4 قرآن، می‌فرماید افلا یتدبرون القرآن. آیا در آیات قرآن تدبر نمی‌کنند؟ افلا یتدبرون القرآن. آیا در آیات قرآن تدبر نمی کنند؟ یعنی باید تدبر بکنند. اگر نمی کنند کار بدی می کنند. تدبر یعنی اندیشیدن، یعنی عاقبت کار رو دربارش فکر کردن که اگر دستورات دین اجرا بشه چه دنیایی ساخته میشه. پس مسلمان قرآنش می خونه، تدبر توش میکنه. تدبر چه موقعی امکان داره؟ آیا غیر از اینی که تدبر پس از فهم سخنه؟ تا نفهمی طرف چی گفته میتونی در بارش فکر بکنی؟ اگر کسی به زبان ژاپنی یا روسی یا چینی یا هر زبانی که شما نمیدونید با تون صحبت بکنه، میتونید درباره حرفش اندیشه بکنید، فکر بکنید که چی داره بهتون میگه، داره نصیحتتون میکنه، راه ازتون میپرسه، جوک میگه، مسخرتون میکنه، نمیتونید تشخیص بدید، نمیتونید دربارش فکر بکنید. لذا بزرگان تفسیر شیعه گفتن که این آیه، آیه 82 سوره نساء، دلیل بر غلط بودن تصور کسی که گمان میکنه معنی قرآن رو نمیشه فهمید جز با تفسیر پیغمبر. شیخ طوسی، شیخ الطائفه، بنیانگذار فقه شیعه، کسی که تا 100 سال روی فتواهاش اظهار نظرهاش کسی اظهار نظر نکرد، در تفسیر تپیان میگه این آیه دلالت میکنه بر فساد عقیده کسانی که، سخن کسانی که میگویند و گمان میکنند که معنی قرآن رو نمیشه فهمید جز با تفسیر پیغمبر. چون این آیه مردم را به تشویق کرده به تدبر در قرآن. تدبر در قرآن هم امکان نداره مگر پس از اینکه بفهمیم قرآن چی میگه بهمون. و حرفش هم درسته، اگر نفهمیم خدا چی میگه چطوری میتونیم دربارش تدبر بکنیم؟ لذا مسلمان قرآن رو میخونه، میفهمه، درباره نتایج دستورها و نظرهایی که خداوند در قرآن داده تدبر میکنه، فکر میکنه، اندیشه میکنه. اما حالا قرآن ببینیم چی میگه، چی میخواد از مردم، اصلا پیغمبران رو برای چی فرستاده خداوند؟ اگر به آیه 25 سوره حدید مراجعه کنید، سوره 57 قرآن میفرماید لقد مسلمن تحقیقن ارسلنا فرستادیم رسولنا پیغمبرانمان رسولانمان پیغمبرمان نها پیغمبرانمان را رسولنا پیغمبرانمان را فرستادیم بالبینات با دلیل های روشن پیغمبرانمون رو با دلیل های روشن فرستادیم. کی پیغمبر فرستاده؟ خدا فرستاده. خدا میگه ما پیغمبران رو با دلیل های روشن فرستادیم. و انزلنا و نازل کردیم معهم الکتاب و المیزان با اونها کتاب را و المیزان و میزان را وسیله سنجش را قانون را. پیغمبرانمون رو به دلیل‌های روشن فرستادیم با اونها کتاب و میزان نازل کردیم. چرا؟ لیقوم الناس بالقسط، برای اینکه مردم به عدالت قیام کنن، عدالت رو اجرا کنن، مجری عدالت باشن، عدالت رو برپا بدارن. خدا میگه پیغمبران برای چی فرستادیم؟ برای عدالت، برای که مردم منصف باشند، حق رو رعایت بکنند، کاری برخلاف حق نکنند، حرفی برخلاف حق نزنند، ظلمی در جهان صورت نگیره. ناس یعنی چی؟ ناس یعنی مردم. کلمه مردم شامل قریش تنهاست؟ اونا فقط آدمه؟ شامل اعرابه؟ شامل نژاد سامیه؟ شامل آسیایی هاست؟ یا وقتی میگه ناس یعنی کلیه افراد بشر؟ یا ایها الناس اینی رسول الله علیکم جمیعا، ای مردم من پیغمبر خدا هستم، فرستاده خدا هستم به سوی همه شما. پس هدف دین پیغمبران، نه پیغمبر اسلام ها، همه شون اومدن برای اینکه دنیای ساخته بشه که در اون دنیا ظلمی صورت نگیره، حق به کسی پایمال نشه، نه اینکه مردم را زیر موشک و بمب و خمپاره تکه تکه بکنند، خونه ها را بر سرشون خراب بکنند و فریبکاران مال مردم رو بخورند، به ناموس مردم تجاوز بکنند. و دیکتاتورها بر مردم سواری بکنن، حاکم بر مردم باشن، فریبکاران همینطور با فریب مردم، با قدرت تبلیغات، با پولی که خرج میکنن قدرت به دست بیارن و هر چی دلشون خواست به نام قانون به مردم تحمیل بکنن. دین اومده برای ساختن یک دنیای پاک، دنیایی که در آن ظلمی صورت نگیره، اجحافی نباشه، تبعیض بیجا وجود نداشته باشه، با هر کسی هر طوری که سزاوارش هست رفتار بشه. دین اینه، نیومده برای وضو گرفتن، نیومده برای نماز خوندن. وضو و نماز برای این، وضو برای پاکیه، همونطوری که خداوند در آیه 6 سوره مائده سوره 5 قرآن میفرماید که ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، خدا نمیخواد با شما دردسر فراهم بکنه، ولکن یرید لیطهرکم، میخواد شما رو تمیز بکنه، ولیتم نعمته علیکم، میخواد نعمتشو بر شما تمام بکنه. و در مورد نماز، مگه خدا احتیاج به نماز ما داره؟ ما احتیاج به نماز داریم. آیه 45 سوره عنکبوت سوره 29 قرآن میفرماید اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، از کتاب تا اونجایی که بد وحی شده، از قرآن تا اونجایی که بد وحی شده بخون، تلاوت کن. توی مسلمان هم باید بخونی و اقم الصلاة و اقامه نماز کن، نماز رو به پا بدار، نماز بخون. این صلاته تنها عن الفحشاء والمنکر، چون نماز انسان را از کار زشت و ناپسند باز می‌داره. راهی است برای انسان شدن، راه تربیتی انسانه که انسان عادل بشه. پس مسلمان، کسی که تسلیم حکم و نظر خداست، باید دنبال چی بره؟ دنبال دنیای بره که مردمش عادل هستن، توش ظلمی صورت نمی‌گیره. این وظیفه مسلمانه. این آیه قرآن بود که نوشتم، این آیه 25 سوره حدیده. لذا مسلمان باید تمام فکرش، تمام حواسش دنبال این باشه که چیکار بکنه که دنیایی ساخته بشه که مردمش عادل باشد، حقی از کسی پایمال نشه. خداوند در آیه 51 سوره مؤمنون می‌فرماید یا ایها الرسل، ای پیغمبران، یا ایها الرسل، ای پیغمبران، کلوا من الطیبات، از خوردنی های پاک بخورید، درویش بازی در نیارید، زهد فروشی نکنید، بازار ریا و ریاکاری رو پهن نکنید، گسترش ندید. نخوردن و بهره نبردن از زندگی دینداری نیست، از خوردنی های پاک بخورید. و عملو صالحا، کارتون درست باشه، عمل صالح بکنید. و عملو صالحا، بخورید، از نعمت خدا استفاده بکنید، این چیزی که خدا برای شما آفریده ازش استفاده بکنید، استفاده مشروع بکنید. اونقدر لذت‌های طبیعی وجود داره که حد و نهایت نداره، که احتیاج نداره انسان بره لذت نامشروع بخواد پناه ببره، بخواد به دامن اعتیاد پناه ببره، بخواد با الکل عقل خودش از بین ببره، بخواد با هروئین پدر خودش رو در بیاره. اونقدر لذت مشروع وجود داره که احتیاجی به لذت نامشروع نیست. لذا خداوند میفرماید ای پیغمبران، از خوردنی های پاک بخورید، عملتون درست باشه، کار صحیح بکنید. شعیب یکی از پیغمبران الهی است که در مدین بود، میفرماید ما اوریدو انو خالفکم الا ما ارهاکم ان، ما اوریدو نمیخواهم من اخالفکم، که با شما مخالفت بکنم، الا ما انهاکم ان، در آن چیزهایی که شما را ازش نهی میکنم. نمیخواهم در اون چیزهایی که شما را از اون نهی میکنم با شما مخالفتی بکنم، میخوام با شما مخالفت بکنم. این کاری که میگم نکنید برای مخالفت با شما نیست. این اورید و الا الاصلاح، من غیر از اصلاح هیچ چیزی نمیخوام. این اورید و الا الاصلاح، اونم چقدر؟ مستطعت، تا اونجایی که از دستم بر بیاد، استطاعت شو داشته باشم. جز اصلاح چیزی نمیخوام، اون هم چیه؟ تا اونجایی که استطاعتش رو داشته باشم. پیغمبران خدا اومدن برای اصلاح اجتماع. وظیفه مسلمانم که میگه من پیرو پیغمبران خدا هستم اینه که سعی بکنه دنیای ساخته بشه که در اون دنیا فسادی وجود نداشته باشه، چون خداوند فساد رو دوست نداره. آیه 205 سوره بقره رو نگاه بکنید، خداوند میفرماید ان الله الله لا يحب الفساد، خداوند فساد رو دوست نداره. و در آیه 64 سوره مائده سوره 5 قرآن میفرماید الله لا يحب المفسدين، خدا کسایی رو که باعث فساد اجتماع میشن، باعث آلودگی اجتماع میشن دوست نداره. و در آیه 56 سوره اعراف سوره 7 میفرماید لا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، پس از اصلاح زمین در صدد افساد بر نیایید، باعث آلودگی جامعه نشید. پس دین میخواد دنیایی بسازه که در اون فسادی وجود نداشته باشه، آدم ها درست کار باشن، صالح باشن، عملی نکنن که اجتماع آلوده بشه. این لجنزاری که به وجود بیارن به ضرر خود و خانوادهشون هم هست، بوی تعفن این لجنزار دماغ خودشون رو هم اذیت میکنه، دامن خودش رو هم آلوده میکنه، پای خودشون رو برای وقت تو این لجنزار بگذارن که اومده مردم اصلاح بشن، جامعه پاکی بسازن که دلهوره توش وجود نداشته باشه، اضطراب و ناامنی خاطر توش وجود نداشته باشه، انسان ها راحت باشن، امنیت خاطر داشته باشن. دین اومده دنیایی بسازه که در اون دنیا گرسنه‌ای باقی نمونه. در مورد نمازگزاران میفرماید فی اموالهم، در اموال اونها، در اموال نمازگزاران، که اگر به دو آیه بعد قبلش مراجعه بکنیم این صحبت از مصلینه، صحبت از نمازگزارانه. در اموال نمازگزاران حق معلوم، حق معلومی وجود داره، لسائل و المحروم، برای کسی که تقاضا میکنه و محرومین اجتماع. در اموال نمازگزاران حق معلومی برای سائل و محروم وجود داره. میدونید هر جا صحبت از اقامه نماز هست، صحبت از پرداختن زکات، ایتاء زکات هم هست. اقیم الصلاة و آتوا الزکات، نماز رو به پا داری، زکات رو هم بپردازید. بزن مسلمان واقعی چه کسیه؟ کسی که نماز بخونه زکات نده، مسلمان تسلیم حکم خداست، دستورهای خدا رو انجام میده. اگر مسلمان ها مسلمان بودن، نامسلمان مسلمان نام نبودن، اسمشون مسلمان نبود، ولیکن خبر از مسلمانی نداشته باشند، اسم تنها به درد نمیخوره. اسلام عمل، ادعا و حرف نیست، تسلیم خدا بودنه. کسی تسلیم خدا باشه باید دستور خدا را انجام بده یا نده؟ مسلمان تسلیم دستور خداست، دستور خدا را انجام میده، از نظر خدا پیروی میکنه، مطابق آنچه خدا نازل کرده حکم میکنه و از آنچه خدا نازل کرده پیروی میکنه، نه چیز دیگه. از اولیای دیگه پیروی نمیکنه، همونطوری که خداوند فرمود. کسی مسلمان همونطوری که نماز میخونه زکات هم میده. خداوند در آیه 85 سوره بقره می‌فرماید افتؤمنون به بعض الکتاب، آیا به قسمتی از کتاب ایمان دارید؟ افتؤمنون به بعض الکتاب، آیا به قسمتی از کتاب ایمان دارید؟ و تکفرون به بعض، قسمتی را قبول ندارید؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، آیا به قسمتی از کتاب ایمان دارید و قسمتی را قبول ندارید؟ کافرید بهش، منکرش هستید، انکار میکنید، میپوشونید، قبولش نمیکنید. فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، مجازات کسانی که چنین کاری از شما بکنند در زندگی دنیا خاری است. همین؟ آخرت چی؟ و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، و روز قیامت به دست شدیدترین عذاب ها سپرده میشن، برشون میگردونن به شدیدترین عذاب، به جهنم، به آتش سوزان ابدی جهنم. الله به غافل نما تعملون، خداوند از کارهایی که میکنید غافل نیست. و الله به غافل نما تعملون، خداوند از کارهایی که میکنید غافل نیست. در دنیا خاری دارید، همونطوری که خار هستیم. فریبکاران و دیکتاتورها بر ما حکومت میکنن، چند نفری که دور هم جمع میشن دستهی درست میکنن، مردم را زیر مهمیز خودشون در میارن. به حزب‌های سیاسی جهان نگاه بکنی چطوری به جان هم افتادن برای اینکه قدرت به دست بیارن. مسلمان تسلیم حکم خداست، فقط از دستور خدا پیروی میکنه و بس، با اولیای دیگه کاری نداره، از اولیای دیگه پیروی نمیکنه، از آنچه خدا نازل کرده پیروی میکنه، از کتاب الهیش پیروی میکنه، نه دیگری، چیز دیگه. دیدیم علی چنین میگه، پیغمبر خدا چنین میگه، خود خدا چنین میگه. مثل مسلمان باید ببینید دینش چی میگه، خداوندش چی میگه. مسلمان فقط بنده خداست، بنده خداست، بنده، غلام. بنده که میدونید یعنی چی؟ بنده یعنی کسی که در مقابل ارباب خودش اختیاری از خودش نداره، هر چه اربابش گفت بدون چون و چرا انجام میده، بدون چون و چرا. الاسلام الانقیاد لامر الامر و نهیه بلا اعتراض، اسلام تسلیم امر و نهی امر کننده بودن بدون کوچکترین اعتراض، بدون چون و چرا، بدون اینکه بگن چرا چنین دستوری میدی. در مقابل اربابش از خودش اختیار نداره. بنده رو بهش چی میگن تو عربی؟ عبد. بندگی کردن میشه چی؟ عبادت. مسلمان تو نمازش چی میگه هر روز؟ دروغ میگه؟ آیا خدا رو میشه فریب داد؟ وقتی میگه ایاک نعبدو، ایاک نعبدو، فقط تو رو بندگی میکنیم، فقط بنده توییم، نه بنده کسی دیگه، فقط و فقط تو رو عبادت میکنیم، نه عبادت میکنم. ایاک عبدو نیست، ایاک نعبدو، فقط تو رو بندگی میکنیم و بس. خداوندا فقط بنده توییم، فقط مطیع فرمان توییم. فرمان تو از دست دهن هر کسی خارج بشه، فرمان توست، روی چشم ما جا داره، عمل میکنیم. دستوری برخلاف دستور تو داده بشه، از هر منبعی میخواد باشه، هر مقامی باشه، هر شخصی باشه، هر سازمانی باشه، هر مجلسی باشه، پیروی نمیکنیم. بنده تو هستیم، مطیع فرمان توییم. خداوند در آیه 64 سوره آل عمران، سوره سوم قرآن، می‌فرماید قول یا اهل کتاب، بگو اهل کتاب، تعالوا، بیایید، الی کلمتین، به سوی کلمه‌ای که سوائن مساویست بیننا و بینکم، بین ما و بین شما. بیایید ای اهل کتاب روی یک کلمه‌ای که بین ما و شما مساویست همکاری بکنیم، این کلمه را اجرا بکنیم. این کلمه مساوی چیه؟ الله نعبد الا الله، که عبادت نکنیم، بندگی نکنیم، اطاعت نکنیم. الله نعبد الا الله، مگر خدا را. عبادت نکنیم مگر خدا را یعنی چی؟ یعنی فقط از خدا اطاعت بکنیم و بس. وقتی منفی میاد با الا، میتونیم به جاش مثبت بذاریم با فقط. وقتی میگید که امروز هیچ کاری نکردم غیر از استراحت، یعنی چی؟ فقط استراحت کردم، هیچی نخوردم غیر از یه لیوان شیر، یعنی فقط یه لیوان شیر خوردم. هیچ کسی رو ندیدم مگر فلانی را، یعنی فقط فلانی رو دیدم. منفی با الا میشه مثبت با فقط. فقط خدا رو بندگی بکنیم، فقط و فقط بنده خدا باشیم. برای که بنده خدا باشیم چیکار کنیم؟ بلا نشته که به ایشیا، چیزی رو شریک خدا نسازیم. بلا نشته که بهی، شریک نسازیم به او شیعا، هیچ چیز را. بنده هیچ کس دیگه نباشیم، بنده پیغمبر خدا هم نباشیم. خدا هم ارباب دیگه واسه انسان ها تعیین نکرده. مسلمان تو نمازش چی میگه؟ اشهد ان محمدن عبده و رسوله، شهادت میدم که محمد بنده خدا و رسول خداست. بنده خداست، مثل من که بنده خداست هستم، او هم بنده خداست. فرقش با من چیه؟ او رسول خداست. این مفهوم آیه آخر سوره کهفه که میفرماید قل ای پیغمبر، برو به مردم بگو انما انا بشر مثلکم، من فقط انسانی هستم مثل شماها، از شکم مادر به دنیا اومدم، دوره طفولیت رو گذروندم، پدرم قبل از تولدم مرد، مادرم در طفولیتم مرد، حلیمه منو شیر میداد. مثل شما ها بنده خدا هستم، بشری هستم مثل شما، تمام اعضا و جوارحی که شما دارید منم دارم، تمام نیازهایی که شما دارید من هم دارم، من زن دارم، بچه دارم، غذا میخورم. هیچ کدوم از بچه های من را نشناسید، لااقل فاطمه زهرا رو میشناسید دیگه. فرزند من زن داشتم، لااقل اسم خدیجه رو شنیدید، خدیجه کبرا رو اسمش شنیدید، فاطمه زهرا رو اسمش شنیدید. انا بشر مثلکم، من انسانی مثل شما ها هستم، فقط یوها الی، به من وحی میشه. چی وحی میشه؟ انما الهکم اله واحد، که معبود شما یکی بیشتر نیست، معبود واحدی است، معبود واحدی است. لا اله الا هو، معبودی غیر از او وجود نداره، معبودی غیر از او وجود نداره. فمن یرجو لقاء ربه، کسی که امید دیدار خداوندشو داره، اربابشو داره، فلیعمل عملا صالحا، باید کار درست بکنه. الا یشرک به عبادت ربه احدا، بنده کسی دیگه نباشه. در بندگی خودش کسی رو شریک خدا قرار نده. شرک یعنی اطاعت از دستور کسی کردن بدون چون و چرا که دستورش برخلاف دستور خداست. در قسمتی از کارها دستور خدا رو اجرا بکنه، در قسمتی از کارها دستور دیگری رو که خلاف دستور خداست به کار بنده. و متاسفانه اگر نگاه بکنیم دنیا اسیر شرکه و بالاتر از اون اسیر کفره. چون در اون قسمت هم در بیشتر جاهای دنیا از خدا اطاعت نمیشه. در تمام سرزمین ها این حالت وجود داره. دنیا توی کفر و شرک داره میلوله، توی ظلم و فساد داره میلوله، توی فقر داره میلوله، توی بت‌پرستی داره میلوله، فقط اطلاع ندارن چون دین رو نشناختن. اله که میگیم لا اله الا الله، اله یعنی معبود، یعنی کسی که انسان عبدش بشه، سزاوار این باشه که انسان عبدش بشه. لا اله، معبودی وجود نداره الا الله، مگر خدا. این چیزی که انسان رو یاد برده کشی مینداخت مفهوم شناخته شده. به ما گفتن که یعنی بنده هیچ کس نباشید غیر از خدا، و در هر زمان دکتاتورها، پادشاهان، فریبکارانی که بر گرده مردم سوار بودند میخواستن هر دستوری که دادن مردم بدون شور و چرا اطاعت بکنن، چه در گذشته چه در حال. آیا غیر از این بود و هست؟ مسلمان واقعی میگه لا اله الا الله. شعار مسلمان لا اله الا الله که معبودی وجود نداره. انسان بنده انسان مثل خودت نباش، بنده محتاجی مثل خودت رو ارباب خود نگیر. سفارش علی علیه السلام رو به امام حسن علیه السلام شنیدید در نامه 31 نهج البلاغه. وقتی امام حسن در حدود 35 سال داره نصیحتش میکنه، بچه 14-15 ساله نیست، 20 سال و 30 ساله هم نیست، بالاتر از اونه، میفرماید لا تکن عبد غیرک، بنده دیگری نباش، فقط جعلک الله حرا، خدا تو را آزاد آفریده، بنده هیچ کس نباش. سخن امام حسین رو شنیدید دیگه که از اون عقل میکنن. این لم یکن لکم دینون، اگر دین ندارید، ولا تؤمنون بالیوم الاخر، به روز آخرت ایمان ندارید، فکونوا احرارا فی دنیاکم، در دنیای خودتون آزاده باشید، آزاد مرد باشید، آزاد زن باشید، بنده هیچ کس نباشید، طوق دیگری رو به گردن نندازید. اگر خدا را قبول ندارید، الله را تو لا اله الا الله قبول ندارید، لا الهش را قبول داشته باشید، بنده احدی نباشید. اما اگر بنده احدی نباشیم چی؟ اون وقت هرکی به هرکی میشه. اون وقت کسانی که چند تاشون دوره همدیگه جمع بشن پوست کله تمام افراد رو میکنن، بدتر از اون چیزی که هست میشه. لذا باید از قانونی پیروی بکنیم. اون قانون قانون خداونده که احتیاجی به بنده نداره، کلا سر کسی نمیخواد بذاره. میگه عادل باشید، نه اینکه اگر ظالم باشید به خدا و خانوادش ظلم میکنید. خدا نه خونه ای داره نه خانواده ای داره، همه جا ملک خداست، خالق آسمان ها و زمینه. آسمان ها و زمین نیست خدا ها، هستی نیست، خالق آسمان ها و زمینه، خلق از سماوات و الارض. کسی که آسمان و زمین را آفریده احتیاج به بنده کوچکی که روی زمین داره داره. انسان در مقابل کره زمین چیه؟ کره زمین در مقابل منظومه شمسی چیه؟ منظومه شمسی در مقابل کهکشان راه شیری که توی زندگی میکنیم چیه؟ این کهکشان در مقابل میلیون ها و میلیارد ها کهکشانی که میگویند وجود داره چیه؟ ذره در مقابل ذره در مقابل ذره در مقابل ذره. انسان به اندازه یک اتم نیست در مقابل منظومه شمسی. کره زمین ما به اندازه یک اتم در مقابل جهان نیست. بنده چنین خالقی باشید. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ای مردم بنده کسی باشید، بنده اربابی باشید، صاحب اختیاری باشید که شما را آفریده. فقط شما را آفریده؟ والذین من قبلکم، تمام کسانی که قبل از شما بودن او آفریده. چرا این کارو بکنید؟ لعلکم تتقون، شاید متقی بشید. لذا باید معنی عبد رو بدونیم چیه. عبد یعنی بنده، اله یعنی معبود، رب یعنی ارباب صاحب اختیار. رب از ربوه نیست که اسم فاعلش میشه مربی. توی هر کتابی لغتی نگاه بکنید، زیر ر و ب و واو که ربا از اونه و تربیت از اونه، رب وجود نداره. رب ب و ب دو تا ب هست. اینو توی ر و ب و ب پیدا میکنید، نه توی ر و ب و واو که تربیت از اونه. رب جمعش ارباب و ربوب، یعنی مالک و صاحب اختیار، سید، آقا، سرور. انسان سروری غیر خدا نداره. این سه کلمه را اگر نشناسیم دین را نشناختیم. نمیدونیم دین چی میخواد. چرا رب را اون وقت به معنی پروردگار ترجمه کردن؟ برای اینکه قدرت مردان، کسانی قدرت را در دست داشتن، قدرتمند بودند، دیکتاتورهایی که بر مردم حکومت میکردن میخواستن ارباب مردم باشن، نه مربی مردم. میخواستن صاحب اختیار مردم باشن، هرچه گفتن دیگران بگن چشم، اطاعت بکنن، نه اینکه مردم رو پرورش بدن. لذا اگر میگفتن رب به معنی صاحب اختیار، به معنی آقا و سروره، آقا و سرور و صاحب اختیاری غیر خدا وجود نداره، پایه های حکومت دیکتاتورها، امروز فریبکاران و دیکتاتوران جهانی به لرزه در می اومد. لذا از ترسشون یا برای خوش خدمتی به اونها رب رو به معنی ارباب و صاحب اختیار ترجمه نمی کردن. تو قرآن ها ترجمه می کردن پروردگار. رب به معنی پرورش دهنده و مربی نیست، رب به معنی صاحب اختیاره. بیایید که چیه؟ بنده یه احدی غیر خدا نباشیم، چیزی رو شریک او قرار ندیم. و ساده ترش چی؟ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. بعضی را غیر از خدا ارباب نگیرند. غیر از خدا. لا اله الا الله رو متوجه شدید یعنی چی؟ یعنی انسان بنده خدا باشه، اربابی، معبودی، کسی که از تمام دستوراتش بدون چون و چرا اجرا بشه، غیر از خدا وجود نداره. حتی مجلس قانونگذاری اگر دستوری بده بر خلاف دستور خدا نباید اجرا بکنن. و این چه موقعی میشه اجرا کرد؟ موقعی که تمام دینداران عالم دین واقعی رو بشناسن، دست به دست همدیگه بدن، متحد باشن و جلوی این قلدرها و دیکتاتورها و فریبکاران رو بگیرن. تا متحد نشن ساختن چنین دنیای امکان نداره، و تا دیندار نشن چنین اتحادی به وجود نمیاد. مردم بنده قدرت ها میشن، یه قدرتی بره قدرت دیگه شبیه اون از بین مردم بت‌تراش به وجود میاد. هر کسی را، هر بتی را بشکنند، بت دیگه‌ای به جاش بسازند. اگر بتی باقی نگذارند، خود شما را بت می‌کنند، همونطوری که از پیغمبران بت ساختند. دل اومده دنیایی بسازه که در اون ظلم نباشه، فساد نباشه، فقر نباشه، شخصیت انسان ها خورد نشه در مقابل انسان ها. به قول دکتر تلیه در بعثت پیغمبر شعری سروده بود که من دو بیت اون را یادداشت کردم. او می گفت یکی مردی برون جست از دل مرگ، جهان را آشنا با زندگی کرد. ندا در داد که اجزای این خاک، نشاید بندگان را بندگی کرد. شایسته نیست انسان بنده بنده باشه. بنده بندگان بودن شایسته انسان نیست. لقد کرمنا بنی آدم، آیه 70 سوره اسراء می‌فرماید ما آدم رو تکریم کردیم، بزرگ داشتیم، کرامت بهش دادیم. فرزندان آدم مورد تکریم خدا قرار گرفتن، خدا بزرگشون ساخته، خودشون نباید طوق بندگی به گردنشون بیاندازن که انداختن، در طول تاریخ انداختن به خاطر بی اطلاعی از دین واقعی، چون دین رو نشناختن، آلت دست فریبکاران شدن، آلت دست شیطان شدن. چون شیطان چی گفت؟ آیه 39 سوره هجر رو نگاه بکنید. شیطان به خدا میگه رب خداوند به ما اغویتنی، به خاطر اینکه منو اغوا کردی، به اشتباه انداختی، فریب دادی، نتونستم حقیقت رو تشخیص بدم. لو زینن لهم فی الارض، کارهای بد رو برای اونها در زمین زینت میدم. ولو اغوینهم اجمعین، همشون رو گول میزنم، همه این فرزندان آدم رو گول میزنم. الا عبادک منهم المخلصین، مگر بندگان خالص تو را، بندگان ناب تو را، بندگانی که 100% بنده تو هستند نه بنده دیگری، مطیع فرمان تو هستند نه فرمان دیگری. بنده خالص لااقل دو تا صفت رو باید داشته باشه. کسی که بخواد دستور خدا را اطاعت بکنه باید لااقل دستور خدا رو بدونه یا نه؟ پس اولین شرطش علمه، علم به کتاب الهی خودش. اگر مسلمانه، مسلمان امروزی، نه مسلمانی که قرآن میگه، چون همه پیغمبران مسلمان بودند و مردم را به اسلام یعنی تسلیم خدا بودند دعوت میکردن. در قرآن همیشه وقتی با مسلمان ها صحبتی داره خداوند میگه یا ایها الذین آمنو، ای افرادی که ایمان آوردید، ای مؤمنین، ای افراد با ایمان، ای کسانی که به رسالت پیغمبر و وحی الهی بودن و قرآن ایمان دارید، با شما دارن میگم یا ایها الذین آمنو هیچ در قرآن دیده نمیشه، چنین ترکیبی در قرآن وجود نداره. به ماها میگفتن مؤمن، نمیگفتن مسلم. مسلم یک کلمه وسیعه در قرآن. ابراهیم مسلمان بود، یعقوب مسلمان بود، بچه هاشون رو به اسلام تشویق میکردند، یوسف مسلمان بود، موسی مسلمان بود، نوح مسلمان بود، تسلیم خدا بود، حواریون مسلمان بودن. با آیات قرآن مراجعه بکنید، لااقل آیه 32 سوره بقره رو نگاه بکنید، ببینید که مسلمان بودن یا نبودن. بیایی تسلیم خدا باشیم، تسلیم غیر خدا نباشیم. اما برای اینکه تسلیم خدا باشیم باید اولین کاری که میکنیم بدونیم خدا چی گفته. اگر مسلمان امروزی هستیم باید ببینیم قرآنمون چی میگه، اگر مسیحی هستیم باید ببینیم انجیلمون چی میگه، نه اینکه دیگران به نام انجیل چی گفتن. به قول عیسی مسیح در شماره 20 باب 6 باب 7 انجیل متی، انبیاء کذب خواهند آمد، در لباس میش‌ها می‌آیند و در باطن گرگان درنده هستند و آمدند مسیحیت را عوض کردند، همونطوری که آمدند و اسلام را عوض کردند. از اسلام فقط یه اسمی باقی موند، همونطوری که پیغمبر خدا گفت که چنین روزی خواهد آمد. شرط دوم چیه؟ تقواست، تسلط بر نفس. تقوا یعنی تسلط بر نفس، یعنی خود رو نگهبانی کردن، حافظ هوا و هوس خود بودن، بتونه پا بر سر اونها بگذاره، اونجایی که بیجاست پیروی نکنه اگرچه دلش بخواد، اونجایی که بجاست انجام بده اگرچه دلش نخواد. تقوا یعنی چنین نیرویی. باید تسلط بر نفس داشته باشه که جلوی هوا و هوس و وسوسه های شیطانی ایستادگی بکنه، چون ان نفس لعمارتون به سو، نفس انسان عمل کننده به کار بده. انسان بی بندوبار از لحاظ طبیعی، مثل هر حیوانی، اما تو اجتماع لازمه که انسان ها مقید باشن، چون با همدیگه زندگی میکنن. اگر مقید نباشند، زورگویان به دیگران زور میگن، همونطوری که حالا که اسم تازه قانون وجود داره و اسم دین وجود داره این کار رو میکنن. فریبکاران فریب میدن، هستی مردم رو غارت میکنن. بزا مسلمان تسلیم حکم خداست. شیطان گفت فقط بندگان مخلص تو را، خالص شده ناب تو را نمیتونم گول بزنم، بقیه افسارشون دست منه. لأحتنکن نظریته، نسل او را، فرزندان او را سرشون افسار میزنم، افسارش دست منه، هر جا خواستم میکشونمشون. بزرگ مسلمان قرآنشو میخونه، میدونه، میفهمه و میدونه چه راه مشکلی در پیش داره و این راه رو باید عاقلانه طی بکنه. عاقلانه، چون خداوند در آیه 217 سوره بقره میفرماید لا یزالونه، دائما بدون زوال، لا یزالونه دائما بدون زوال، یقاتلونکم، با شما میجنگند. دائما دارن با شما مبارزه میکنن، میجنگن. چرا؟ حتی یردوکم عن دینکم، حتی یردوکم عن دینکم، تا شما را از دینتون برگردونن. این استطاعو، اگر بتونن، اگر از دستشون بر بیاد. دائما با شما می جنگند تا اگر بتونند شما را از دینتون برگردونند. این مبارزه در طول تاریخ دیدیم، امروز هم می بینیم. به نام فلسفه، به نام اسمها چی کار کردند؟ مردم را از دین دور کردند. به نام لیبرالیسم، به نام دموکراسی، به نام کمونیسم، به نام سوسیالیسم، به نام ناسیونالیسم مردم را از دین دور کردن. به نام فلسفه ها، به نام عرفان بافی ها مردم را از دین دور کردن. تو عربستان کدام عرفانی وجود داشت؟ کدام فلسفه ای وجود داشت؟ امروز به نام دین عرفان بافی بکنن، فلسفه بافی بکنن. قرآن کتاب مسلمان ها بود، در پرتو قرآن اونو عظمت رو پیدا کردن. دائما با شما می جنگن تا شما را از دینتون برگردونن اگر دستشون برسه. می بینیم که دارن مبارزه می کنن. در طول تاریخ هم این مبارزه وجود داشت. هر کسی می خواست بگه قرآن چی میگه، پدرشو در می آوردن. علامه طباطبایی در کتاب کوچکی که منتشر شده توسط انتشارات محمدی توی شاه آباد سابق، جمهوری اسلامی امروز، در صفحه 75ش می نویسه اگر احیانا کسی به ندای وجدان میخواست از حقایق قرآن صحبت بکنه، پاسخش به دم شمشیر و چوبه دار و شکنجه هایی که در کنج زندان های تاریک در انتظارش به سر میبرد موکول میشد. حالش هم همینطوره. حالش هم اگر کسی از دین صحبت بکنه در سرتاسر جهان، دین واقعی بخواد صحبت بکنه، پدرشو در بیاره. علامه طباطبایی تو همون کتاب، تو همون صفحه، یه قسمتی در صفحه 74 میگه آقایان، یعنی حکومت ها که قبلا صحبتش که شده، در صفحه 12 صحبتش شده، متوجه نقاط ضعف خودشون بودن، لذا به دست عده‌ای مزدور ماده پرست که مورد ارادت مردم بودند، فکر حقیقت شناسی را از مغزهایشون بیرون کشیدن و با تزریق و تلقین افکار سست و واهی و بی اثر سرگرمشون کردن. از این جمله چی میفهمید؟ آیا غیر از این میفهمید که اون چیزی که مردم دارن یک دست افکار سست و واهی و بی اثر ندین؟ علامه طباطبایی رو میشناسید دیگه، لاغت تفسیر المیزانش رو اسمش شنیدید، خودش تو این لباس بوده، خودش میدونست دارن به نام دین چی به حلقوم مردم فرو میکنن و قرآن هم خونده بود، روی ذوق شخصی خودش هم خونده بود، نه این که تو حوزه های علمی بهش درس دادن. درس قرآن تو حوزه های علمی وجود نداشت، مطابق همون چیزی که علامه طباطبایی میگه. اگر کسی مثل طباطبایی، مثل مطهری، مثل طالقانی و امثال اونها از قرآن صحبت میکردن، روی ذوق شخصی خودشون بود، روی نیاز اجتماعی بود، نه اینکه جزو درس های حوزه‌ای بود که بهشون یاد داده باشن. لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، دائما با شما مبارزه میکنن تا اگر بتونن شما را از دینتون برگردونن. خب توی مسلمان چه کاری میتونی بکنی در مقابل اینها؟ دو راه بیشتر قابلت نیست، یا تسلیم نظر اونها باشی، دست از دین برداری، به فکر ساختن یک دنیای پاک نباشی، دنیایی که در اون ظلم نباشه، فساد نباشه، فقر نباشه، وحشیگری، دیکتاتوری، خرد شدن شخصیت انسانها نباشه. چیکار میتونی بکنی؟ یا باید تسلیم نظر اونها باشی، دست از دینت برداری، یا باید مقابلشون بیستی، باشون مبارزه بکنی. آیا راهی دیگه هم به نظرت میرسه؟ البته مبارزه عاقلانه ها، مبارزه ای که به کشتنت منجر نشه، بتونی در نهایت چنین دنیایی رو بسازی، دنیایی که توی ظلم نباشه و فساد نباشه، شخصیت انسان ها خرد نشه، کسی در اون دنیا سر گرسنه به بالین نگذاره. یک مبارزه صحیح. خداوند مؤمن واقعی رو چطوری معرفی میکنه؟ اگر با آیه 15 سوره حجرات مراجعه کنید، میفرماید انما المؤمنون، غیر از این نیست که افراد با ایمان، الذین، کسانی هستند که آمنوا بالله و رسوله، به خدا و رسولش ایمان آوردند. مؤمنین واقعی فقط کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان آوردن. ثم لم یرتابوا، بعد هم شک نکردند. مؤمنین واقعی کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان آوردن، بعد هم دوچار شک و تردید نشدن. تمام شد؟ نه. و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، جاهدوا، جهاد کردن با مالشان و وجودشان جانشان فی سبیل الله در راه خدا. نبید برای به قدرت رسیدن یک دستی به قدرت رسیدن خودشون، بلکه در راه خدا با مال و جانشون جهاد کردن. راه خدا کدام دوتا شهر رو به هم متصل میکنه؟ کجای زمین قرار داره راه خدا؟ آیا راه خدا از مدینه به مکه است یا از مدینه به بیت المقدسه؟ راه خدا یعنی در راه دین خدا، راه ساختن یک دنیای پاکی که در اون دنیا نه ظلمی وجود داشته باشه، نه فسادی وجود داشته باشه، نه فقری وجود داشته باشه، نه شخصیت انسانها خورد بشه. و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله اولئک هم الصادقون. اونها هستن که راست میگن، اینا صادقن. آدم های راستگو که میگن ما ایمان داریم، اینها هستن، کسانی هستن که به خدا و رسولش ایمان دارن، شک و تردیدی هم ندارن، و وقتی ایمان دارن که قرآن کلام خداست، وحی الهیست، پیغمبر رسول خداست، حرفاش بالا خودش نیست، سعادت بشر در پرتو این حرفا تأمین میشه، سعادت خود شخص، خانوادش و کلیه افراد بشر در پرتو قرآن روشن میشه و تأمین میشه و مال و جانشون در این راه جهاد میکنن. اینها هستن که راست میگن. وقتی میگن ما ایمان داریم، راست میگن. معذرت میخوام از این که دیگه خوانده نمیشه، روز اجازه بدید بدون نوشتن صحبت بکنیم با هم دیگه.
پاکش میکنیم، پاکش میکنیم.
مؤمن واقعی کسی است که با مال و جانش در راه خدا جهاد بکنه، چنین افرادی صادقند. لذا مؤمن واقعی میدونه که هر چقدر مالش بیشتر باشه، بهتر میتونه در راه خدا جهاد مالی بکنه. لذا سعی میکنه کارش رو به بهترین وجه انجام بده تا ارزش کارش بالا بره و درآمدش بیشتر باشه، بتونه بیشتر جهاد مالی بکنه. همینطور از لحاظ جهاد جانی، مسلمان میدونه که جهاد جانی فقط تو جبهه جنگ نیست. درسته که یک قسمت در جبهه جنگه، ولی که قسمت های دیگه هم وجود داره. لذا مسلمان واقعی سعی میکنه که دین رو خوب بشناسه و بتونه دین رو به دیگران معرفی بکنه. در جبهه جنگ سرد وظیفه مسلمان سنگین تره. پیغمبر اسلام 13 سال تو مکه مردم رو با اسلام واقعی آشنا میکرد، علیه دین غلط اجتماع خودش مبارزه میکرد، و پس از هجرت به مدینه آهسته آهسته مردم را با حکمت و بصیرت به راه خدا دعوت میکرد. لذا مسلمان واقعی میدونه جنگ سرد مقدم بر تمام مبارزاته. لذا با جان و مالش وقتی در راه خدا باید مبارزه بکنه، سعی میکنه هم دانشش را از لحاظ شغلی بالا ببره، هم از لحاظ دینی، تا بتونه موقعیت اجتماعی خودش رو حفظ بکنه و بتونه در راه خدا مبارزه اصیل تری را انجام بده و بتونه دین خدا را در سرتاسر جهان نشر بده. امروز میدونیم که پول هاست که افکار رو میسازه، چون روزنامه هاست، رادیو هاست، تلویزیون هاست، فیلم هاست که افکار مردم را میسازه. کسانی که وسایل ارتباط جمعی را در دست داشته باشند میتونن افکار مردم را بسازند و به جهتی که میخوان تغییر بدن، چه در راه فساد باشه چه در راه صلاح. لذا اگر مسلمان ها مسلمان واقعی باشند، وظیفه دینی خودشون رو بشناسند، بدونن موظفن که یه دنیای پاکی بسازند، باید در راه شناخت دینشون کاملا مبارزه بکنن و فعالیت بکنن و پس از اینکه شناختن به دیگران هم معرفی بکنن. خداوند می‌فرماید لا تقف ما لیس لك به علم. لا تقف یعنی دنبال روی نکن، لا تقف دنبال روی نکن از چی؟ ما از اون چیزی که لیس نیست لک برای تو بهی با آن علمان علمی، از آنچه علمی به آن نداری دنبال روی نکن. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. چون گوش و چشم و دل همگی مسئول این پیروی جاهلانه و کورکورانه و بدون علم هستند. لذا مسلمان واقعی سعی میکنه که دین را خوب بشناسه و خوب بتونه معرفی بکنه، چون بدون شناخت دین نمیتونه دین را به دیگران معرفی بکنه. و باید بدونه که پدرانشون کسانی نبودن که دنبال تحقیق برن. معمولا پدرانشون از خودشون بی اطلاعتر بودن، پدران پدرانشون از خودشون بی اطلاعتر. هر چقدر به گذشته دورتر بریم همونطوری گفتیم و میدونیم بی سوادتر و بی اطلاعتر از نسلهای بعدی هستند. امروزه میدونید تقریبا سواد داره همگانی میشه و در بعضی جاها همگانی شده و کتاب در دسترس همه هست، چون چاپ قیمت کتاب رو خیلی پایین آورده. لذا مسلمان واقعی میدونه پیروی از پدران دلیل صحت راه نیست، همونطوری که خداوند میفرماید اذا قیل لهم، وقتی به اونها گفته بشه اتبعوا ما انزل الله، از آنچه خدا نازل کرده پیروی کنید، میگویند بل نه آنچه خدا نازل کرده کاری نداریم، بلکه نتب و پیروی میکنیم. ما الفینا علیه آبانا، بلکه ما چی پیروی میکنیم؟ از آن چیزی که پدرانمون رو بران یافتیم. اولو کان آباهم لا یعقلون شیئن ولا یهتدون. اگرچه پدرانشون عقل خودشون رو ذره‌ای به کار ننداخته باشن و هدایت هم نشده باشن. این روش همگانی جهانه که مردم از راه آبا و اجدادشون پیروی میکنن، ولی که این راه صحیح نیست، چون مسلماً گذشتگان اطلاعاتشون به اندازه امروزی ها نیست، چون وسایل تحقیق در گذشته خیلی کم بوده، با سوادها کم بودند و وسایل تحقیقی امروز در دسترس افراد نبوده. از طرف دیگه باید توجه داشت که اکثریت مردم با جهال بوده و هست. تا که این برطرف بشه هیچ معلوم نیست، چون در هر رشته از علوم ببینیم و نگاه کنیم و تحقیق کنیم، اکثریت با کسانی است که از اون اطلاعی ندارند. چند درصد مردم از لیزر اطلاع دارند؟ چند ساعت از ساختن بمب اتم اطلاع دارند؟ چند در صد، چند در هزار، چند در ده هزار اطلاعاتی درباره اینکه چگونه موشک ساخته میشه دارن؟ لذا افراد در هر رشته از علوم بگیرید با اکثریت جاهل اجتماع. خداوند به پیغمبر میفرماید این توته اگر اطاعت بکنی اکثر من فل ارض، بیشتر کسانی که در زمین هستن، انتوت اکثر من فی الارض اگر از بیشتر کسانی که در زمین هستند پیروی بکنید یوزلو که عن سبیل الله تو را از راه خدا منحرف میکنن یوزلو که عن سبیل الله یوزلو که عن یعنی منحرف میکنن گمراهت میکنن از یعنی منحرفت میکنن عن سبیل الله از راه خدا این یتبعون الا الظن آنها فقط تابع ظن و گمان هستند و این هم الا یخرسون آنها فقط حدس میزنند دروغ میگن اهل تحقیق نبودند نظرشون صحیح نیست پس اکثریت جامعه را کسانی تشکیل میدن که اطلاع ندارند از ظن و گمان پیروی میکنند حرفایی که میزنند روی ظن و گمانه چه ظن و گمان خودشون باشه چه ظن و گمان کسانی که به اونها چنین چیزهایی را تعلیم دادن گفتن و اینا از دهان اونها گرفتند و بازگو میکنند هیچ این دسته ای هم که تابع ظن و گمان دیگران هستند سوء نیتی ندارند فقط چون اطلاع ندارند معلوماتشون را از دهان دیگران میگیرن دهان دیگرانی که تابع ظن و گمان بودن اونجا هم که خودشون پیرو ظن و گمان میشن معلومه که دچار اشتباه بشن لذا مسلمان بایستی با مال و جانش در راه خدا جهاد بکنه پس باید سعی بکنه درآمدی بیشتری داشته باشه و اطلاعات بیشتری هم از دینش داشته باشه تا بتونه در راه دینش هم جهاد مالی بهتری بکنه و هم جهاد جانی بهتری و افراد بیشتری رو متوجه حقیقت دین بکنه چون هر چقدر افراد بیشتری متوجه حقیقت دین بشن زمینه برای ساختن یک دنیای پاک بهتر فراهم میشه این مبارزه رو باید مسلمان چطوری بکنه؟ خداوند در آیه 4 سوره صف سوره 61 قرآن می‌فرماید ان الله یحب خداوند دوست داره چه کسانی را الذین کسانی را که یقاتلون می‌جنگند مبارزه می‌کنند فی سبیلهی در راه او صفن به طور صف بسته متشکل متحد متحدن در راه او در راه خدا مبارزه می کنند که انهم بنیانون مرسوس که انهم بنیانون مرسوس مثل این که اونها یک ساختمان محکم یا یک بنای آهنین هستند یک ستون آهنین خداوند چنین افرادی رو دوست داره پس مسلمانی که میخواد محبوب خدا باشه نه منفور خدا متشکل و متحد در راه خدا مبارزه میکنه پس این مبارزه بایستی به طور متشکل و متحد صورت بگیره پس مسلمان از تفرقه خودداری میکنه به خصوص که خداوند در آیه 105 سوره آل عمران میفرماید لا تکونو نباشید لا تکونو کالذین مثل کسانی که تفرقو تفرقه داشتن و اختلفو و دچار اختلاف شدن شماها مثل کسانی که تفرقه داشتند و اختلاف داشتند نباشید مسلمان تابع دستور خدا هست یا نه؟ مسلمانی که تابع دستور خدا هست از تفرقه گریزانه تو یک صف نمیسته به دیگران بد بگه سعی میکنه همه را متحد بکنه این اختلاف را سعی میکنه رفع بکنه تمام دینداران عالم رو متوجه بکنه که یک وظیفه سنگین در پیش دارند ساختن یک دنیای پاک و مبارزه با تمام فریبکاران جهانی و با تمام دیکتاتوران جهانی دارند که میخوان مردم بنده اونها باشند هر حرفی زدن دیگران بپذیرند و بدون چون و چرا عمل بکنند برای اینکه این تفرقه از بین بره چه باید کرد خداوند در آیه 103 سوره آل عمران سوره سوم قرآن یعنی دعای قبل از اون می‌فرماید واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، همه به ریسمان الهی، به رشته الهی، به کتاب خدا چنگ بزنید و دچار تفرقه نشید. پیغمبر خدا می فرمود القرآن هو حبل الله المتین، قرآن رشته محکم الهی است. اگر به نهج البلاغه مراجعه بکنید، علی علیه السلام هم همین سخن را در خطبه 175 نهج البلاغه که در بعضی 176 این بیان میکنه که خداوند هیچ کس را به مثل چیزی شبیه قرآن موعظه نکرده. قرآن فإنه حبل الله المتین، قرآن رشته محکم الهی است و سببه الامین و اسباب مورد اعتماد خداونده. پس مسلمان چیکار میکنه؟ مبارزه میکنه در راه دینش، تسلیم نمیشه. تسلیم دیکتاتورانی که میجنگن با او که از دینش دست برداره نمیشه، چون معتقده به خداست، معتقده به قیامته. سعی میکنه دیگران را با دین آشنا بکنه و دنیای پاکی بسازه. تو این مبارزه هم دیدیم که باید متحدن همه با هم و با مال و جانشون مبارزه بکنن. خب حالا که این مبارزه باید صورت بگیره، باید مردم چه حالتی داشته باشن؟ کینه داشته باشن و هم دیگه، یا خیرخواه هم دیگه باشن؟ دعای مسلمان اینه که خدای ما رو بیامرد و تمامی که مسلمان هایی هم که قبل از ما بودن بیامرد. در آیه 10 سوره 8 سوره 59 قرآن دعای مسلمان ها اینطوره: ربنا اغفر لنا، خداوندا ما رو بیامرد، خداوندا صاحب اختیارا، مالکا، سرورا، ما رو بیامرد. نه تنها ما رو بیامرز، ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، برادرانمون رو که سبقونا، سبقت گرفتن در ما، پیش افتادن از ما، بالایمان، در ایمان آوردن، اونها رو هم بیامرز. خداوندا ما و برادرانمون را که قبل از ما ایمان آوردن، پیش از ما ایمان آوردن، بیامرز. ولا تجعل، قرار نده، فی قلوبنا، در دلهای ما، قلن کینه ای للذین آمنو، خداوندا در دل ما کینه ای برای مؤمنین نسبت به هیچ مؤمنی، چه مال گذشته باشه چه مال حال، قرار نده. خب پس مسلمان دعاش اینه که کینه ای نسبت به هیچ مسلمانی نداشته باشه، برخلاف اون چیزی که امروزه ما داریم. مسلمان باید سعی بکنه دیگران رو متحد بکنه، یک پارچه در راه خدا مبارزه بکنه. پس نمیتونه تو یک جبهه بیسته و به جبهه های دیگه فحاشی بکنه یا کینه اونها رو سعی بکنه در دل مردم به پرورانه. چیزانی که چنین کاری میکنن مسلمان نیستن و از اسلام اطلاع ندارن. ممکنه اطلاعی داشته باشن، اسمشون هم مسلمان باشه، خودشون هم معتقد باشن که مسلمان واقعی هستن، ولی که متاسفانه مسلمان نیستن. اینها به جای اینکه از خدا پیروی بکنن، از خیال و گمان پیروی میکنن. چون خداوند در آیه 60 سوره نساء، سوره 4 قرآن میفرماید علم تره، آیا ندیدی، الالذین، کسانی را که یزعمون، خیال میکنن، آیا ندیدی کسانی را که خیال میکنن، انهم آمنو به ما انزل الیک، آیا ندیدی کسایی را که خیال میکنند به آنچه که به تو نازل شده، یعنی به قرآنی که به تو نازل شده، ایمان دارند، و ما انزل من قبلک، و به آنچه که قبل از تو نازل شده ایمان دارند. آنچه قبل از پیغمبر نازل شده چیه؟ تورات، انجیل، کتابهای پیغمبرانه. آیا ندیدی کسایی را که خیال میکنند،
خیال میکنند، یعنی از امونه، گمان میکنند که به آنچه به تو نازل شده و آنچه قبل از تو نازل شده ایمان دارن، آیا نهید اینا را؟ اینا اینا چیکار میکنن؟ به جای اینکه ببینن کتاب دینیشون چی میگه، همون کتابی که میگن بهشون ایمان داریم چی میگه، میبینید که یوریدونن یا حاکم و الات طاغوت، میخوان طاغوت رو داور بکنن. یوریدونن انیت حاکم و الات طاغوت، میخوان طاغوت رو داور بکنن. در صورتی که قد عمرو ان یک فروبه، به اینها دستور داده شده که طاغوت رو قبول نداشته باشن. طاغوت هر کسیه، هر مقامی است، هر سازمانی است که در مقابل خدا بیسته، طغیان بکنه، فرمانی بده بر خلاف فرمان خدا، نظری بده بر خلاف نظر خداوند. برای که انگارید و شیطانان یوزل لهم زلالان بعیدا، شیطان میخواد هرچی بیشتر مردم رو گمراه بکنه. مثل اینها واقعا خیال میکنن که ایمان به خدا دارن، جزء منافقین نیستن که زبانی میگن آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنی، نه، اینها واقعا خیال میکنن که ایمان دارن به کتاب الهی، اما راهشون غلطه. اینها کسانی هستن که چیه؟ راه را عوضی میرن، به جای کعبه سر از ترکستان در آوردن، عوضی رفتن راه را، زحمت کشیدن اما زحمات خودشون را به باطل دادن. رضا مسلمان واقعی تسلیم حکم خداست، یک پارچه در راه خدا مبارزه میکنه، دعاش هم اینه که خدای ما رو بیامرز، نه تنها ما رو بیامرز بلکه تمام برادرانمون رو که قبل از ما ایمان آوردن یا در زمان حال هستن بیامرز. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. مسلمان واقعی چنینه، مسلمان وظیفه داره بین مسلمان ها را اصلاح بکنه، نه اینکه به اختلافات دامن بزنه. مسلمان تسلیم حکم خدا هست یا نه؟ مسلمانی که تسلیم حکم خدا هست دستور خدا را انجام بده. خداوند در آیه 10 سوره حجرات میفرماید انما المؤمنون، افراد با ایمان، مسلمانانی که امروز بهش میگیم مسلمان، اخوه، برادر همدیگه هستن، نه دشمن همدیگه، دشمن همدیگه نیستن، اخوه هستن، برادر همدیگه هستن. برادران کینه همدیگه رو در دل دارن؟ نه، مددکار همدیگه هستن. انما المؤمنون اخوه ف اصله او، پس بنابراین چکا کنید؟ اصلاح بکنید بین اخویکم، بین برادرانتون را اصلاح بکنید. فا اصله او بین اخویکم، اصله او بین اخویکم یعنی توی دسته بیستید به دیگران بد و بیراه بگید، این معنی اصلاح، یا اینکه سعی بکنید که دیگران را با قرآن آشتی بدید، دین رو بهشون بشنسونید، بفهمونید که دین یه هدف بزرگ داره، به خاطر جزئیات سرکله هم دیگه نزنید، به هم نپرید، سگهار نباشید که پاچه هم دیگه رو بگیرید، انسان باشید، مسلمان باشید، تسلیم حکم خدا باشید. سعی بکنید بین برادران را اصلاح بکنید، نه افساد. خداوند در آیه 103 سوره آل عمران پس از اینکه میفرماید واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، میفرماید واذکروا نعمت الله علیکم، نعمت خدا رو بر خودتون به یاد داشته باشید. اذ کنتم اعداء، وقتی که دشمن هم بودید، فالف بین قلوبکم، بین دلهای شما محبت ایجاد کرد، دلهاتون رو به هم نزدیک کرد، فاصبحتم بنعمته اخوانا، به نعمت اون برادر هم دیگه شدید. ولی که ما اومدیم چیه؟ برادری ها رو به دشمنی تبدیل کردیم، حالا باید دشمنی ها رو باز دو مرتبه به برادری تبدیل کنیم. فاتقوا الله، از خدا بترسید که نافرمانی بکنید و بین برادران رو اصلاح نکنید. لعلکم ترحمون، شاید مورد رحم خدا قرار گیرید. پس مسلمان واقعی سعی میکنه اختلافات رو از بین ببره، نه به اختلافات دامن بزنه. به جهال نگاه نکنید، به افراد نادانی که اطلاع از کتاب الهی ندارن نگاه نکنید، به دکاندارانی که از این تفرقه ها دارن سوء استفاده میکنن نگاه نکنید. حکم خدا اینه که بین مسلمان ها را اصلاح بکنید، کینه ای از مسلمان ها در دل نداشته باشید. برای تمام مسلمانان عالمی که قبل از شما بودن طلب آمرزش بکنید از خداوند. آیات صریح خداوند هست یا نه؟
مسلمان واقعی اینطوره. مسلمان واقعی راهی که پدرانش رفتن قبول نمی کنه، می دونه پدرانش جاهل بودن، اطلاعی نداشتن از حقیقت دین، می دونه اکثریت اجتماع جاهلند و این اکثریت جاهله که به جان هم دیگه می پره، به جای این که با هم یه همکاری بکنن برای ساختن یک دنیای پاک، سر جزئیاتی که هیچ ارزشی در دین نداره به جان هم می افتن. چون خداوند در آیه 31 سوره نساء سوره 4 قرآن می فرماید این تجتنه بود، اگر اجتناب بکنید، این تجتنه بود کبای رماتون هاونه هست، از اون چیزهایی که ازش نشده اید، از کبائر شما اجتناب بکنید، اگر از آنچه نشده اید از کبائرش اجتناب بکنید، نکفرنکم سیئاتکم، گناه های دیگه شما رو چکار میکنیم؟ محو میکنیم، پای حساب نمیاریم، میبخشیم، قلم قرمز روش میکشیم. نکفر انکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما، شما را با احترام وارد بهشت میکنیم، به جای پر ارزشی واردتون میکنیم. آیا خدا دروغ میگه؟ خدا میگه اگر شما اونقدر آدم باشید که گناهان کبیره را انجام ندید، گناه های کوچک رو میبخشید، گناهان کوچکی که ازش نهی شده اید میبخشیم. اون چیزی که اصلا در قرآن نیست چی؟ امروز جنگ سر اونهاست، برای چیزهایی که در قرآن نیست به جان هم افتادند. تو قرآن گفته اینطوری نماز بخونید یا اینطوری نماز بخونید؟ کدامش رو گفته؟ آیا در قرآن همچی چیزی دارید یا خیر؟ وقتی ندارید چرا به جان هم میافتید سر چیزهایی که در قرآن اثری از آثارش نمیبینید؟ این جزئیات ول بکنید. خداوند میگه اگر شما اونقدر آدم باشید که تو اونایی که نهی شدید ازش تو قرآن خدا نهیتون کرده، از بزرگهاش خودداری بکنید، گناهان کوچکتون رو میبخشیم و با احترام شما را وارد بهشت بکنیم. آیا خدا دروغ میده؟ مسلما خدا دروغ نمیگه. آیا میخواد بیگران رو فریب بده، بچه گول بزنه؟ مسلما خدا اینطور نیست. خدا میخواد مردم را راهنمایی بکنه، میخواد کاری بکنه که متحد بشن با هم دیگه، دست به دست هم دیگه بدن، یک دنیای پاک بسازن. از طرف دیگه خداوند میفرماید که بابا جان، گذشتگان هر کاری کردن، چه خوب چه بد، مال خودشونه، شما مسئول کار اونها نیستید. آیه 134 سوره بقره و آیه 141 رو نگاه بکنید. سوره بقره سوره دوم قرآن دیگه، پس از سوره هم سوره بقره است. نگاه بکنید ببینید چی میگه. میفرماید آنها چیا بودن؟ آنها البته میگه کیا هستن؟ ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و بچه هاش رو داری میگه ها، تلکه امتون، اونها امتی بودن قد خلط که از دنیا رفتن. اگر با آیه 133 و 132 نگاه بکنید متوجه میشید صحبت هست بزرگان گذشته است. اگر به آیه 141 هم نگاه بکنید که قبل از این آیه است، بازم می‌بینید صحبت از اونهاست. ترکه امتون قد خلط کسانی بودن که از دنیا رفتن، لها ما کسبت، هر کاری کردن مال خودشون بود، لها مال اون امت، آنچه که کردند، ولکم اون چیزی مال شماست چیه؟ ما کسبتم، کارهایی که خودتون کردید، ولا تسالون عما کانوا یعملون، درباره کارهایی که اونها میکردن لا تسالون، از شما سوال و بازخواست نمی کنن، لا تسالون عما کانوا یعملون،
پرسیده نمیشوید از کارهایی که اونا انجام میدادن، از شما سوال و بازخواست نمی کنن. خدایی که همه جا بوده، از حال همه اطلاع داشته، از نیت همه اطلاع داشته، از سخنان همه اطلاع داشته، از کارهای همه اطلاع داشته، مسئول کار رو میدونه، از شما سوال نمی کنه. از مسئول کار امت گذشته رو کارهای خودشون رو ازشون میخواد، مال شما را ما کسبتون مال شماست و شما مسئول اعمال گذشتگان نیستید. خدا شما را قسمت کننده بهشت و دوزخ قرار نده که چه کسانی را به جهنم بفرستید چه کسانی را به بهشت. اونها برادر هم دیگه بودن. علی علیه السلام مشاور خلفا بود. علی علیه السلام دختر خودش ام کلثوم رو به عمر داد. چرا بهتون نمیگن این حقیقت رو؟ چرا نمیگن نظر علی علیه السلام در نهج البلاغه راجع به عمر چیه؟ چرا نمیگن؟ برای اینکه میخوان از این فرقه ها سوء استفاده بکنن، میخوان تفرقه بین مسلمان ها بندازن. اگر امام ما علی هست باید از او پیروی بکنیم یا نه؟ آیا او چیکار کرد؟ با خلفا جنگید؟ یا همکاری کرد باشون؟ کمک بهشون میکرد؟ راهنماییشون میکرد؟ وقتی هم خواستن خلیفهش بکنن گفت دعونی ولتر به سو غیری، من رو ول بکنید، کسی دیگر رو برای این کار پیدا بکنید، من اگر برای شما وزیر باشم بهتر از اینی که امیر باشم. و راستم میگفت، چون مردمی که ایمان ندارند، مردمی که فقط به فکر خودشون هستن، به فکر پول هستن، به فکر مقام هستن، علی رو نمیخوان. در 5 سال حکومتش که 5 سالم نشد، به 5 سال نرسید، 4 ماه خورده‌ای بود، 4 سال خورده‌ای بود، 3 تا جنگ علیهش را انداختن، مسلمان کشی را باب کردن. گفت اگه من وزیر شما باشم بهتر از اینه که امیر شما باشم. براست میگفت، مردم زمان رو میشناخت. نهج البلاغه رو بخونید ببینید مردم و زمین رو، زمان رو چطوری توصیف میکنه. اینا همشون خراب هستن، 4 دسته هستن، هر 4 دسته رو که بشماره خرابن. یه دسته باقی موندن، دسته میگه یک دسته باقی موندن، بقیه رجالون، مردانی باقی موندن که ترس از قیامت چشماشون رو بسته، اشکشون رو جاری کرده. اینو بین راندگان رمیده اجتماع هستن. نهج البلاغه رو بخونید ببینید چی میگردی و واقعیت میگه. هنوزم همونه، همیشه انسان هایی بودن، همیشه بندگان شیطان بودن نه بندگان خدا. ادعاها فرق داره با واقعیت ها. لذا مسلمان واقعی همیشه نگاه میکنه ببینه واقعیت ها چیه. مسلمان واقعی دعاش اینه که خدایا ما رو بیامرز، برادرانمون رو هم که قبل از ما ایمان آوردن بیامرز، در دل ما کینه نسبت به هیچ مسلمانی قرار نده. اگر مسلمان ها جاهلن، درمان جهالت کینه است، نفرت، دوریه، یا درمان جهالت علمه؟ باید به اونها نزدیک شد، باید بهشون محبت ورزید، باید بهشون آگاهی داد، اونها رو با حقیقت باید آشنا کرد، نه اینکه کینه ورزید. کینه ورزید دردی رو دوا نمی کنه. مسلمان واقعی دعا میکنه برای تمام مسلمان های جهان و از خدا میخواد که کینه نسبت به هیچ مسلمانی در دلش نباشه. اگرچه مسلمان ها به او فوش بدن، متهمش بکنن، هر تهمتی که میاد به دهنشون بهش بزنن، ولی که مسلمان واقعی تحت تأثیر احساسات غلط قرار نمیگیره. سعی میکنه دنیایی را متحد بکنه برای اینکه در راه خدا مبارزه بکنن. دیدیم که دین میگه پیغمبران را خدا برای چی فرستاده؟ برای این فرستاده که دنیا بسازن که مردمش عادل باشن، توشون ظلم وجود نداشته باشه. کینه ها و نفرت ها ظلم به وجود میاره. خداوند میگه یا ایها الذین آمنوا، ای افراد با ایمان، مواظب باشید، کونو قوامین لله،
برای اجرای فرمان خدا قیام کنید، ناظر فرمان خدا باشید، نظارت بکنید، مراقبت بکنید که فرمان خدا اجرا بشه. شهدا بالقسط، روی حق و عدالت شهادت بدید. ولا یجرمنکم شنآن قوم الا ان لا تعدلوا، دشمنی دسته شما رو به بی عدالتی وا نداره. اعدلوا، در همه حال عدالت رو رعایت کنید، حق رو در نظر داشته باشید. هو اقرب للتقوا، عدالت به تقوا نزدیکتره. و اتقوا الله، خدا رو همیشه در نظر داشته باشید. از نافرمانی خدا خودتون رو حفظ بکنید، از عذاب خدا خودتون رو حفظ بکنید. ان الله خبیرون به ما تعملون، چون خدا از کارهایی که میکنید اطلاع داره. مسلمان دشمنی ها را توی حق و عدالت دخالت نمیده، جهالت دیگران را با جهالت خودش قاطی نمی کنه. با علم و اطلاعی که داره سعی میکنه دیگران را با حقیقت آشنا بکنه، با محبت سعی میکنه تمام دینداران عالم را مسلمان متحد بکنه. مسلمان در فکر اتحاد تمام دینداران عالم برای ساختن یک دنیای پاک، چون خداوند گفت چیه؟ پیغمبرانمون رو فرستادیم برای که مردم عادل باشن. پس تمام دینداران عالم، کسانی که معتقد به پیغمبران هستن، خودشون رو پیرو هر پیغمبری میدونن، باید در راه ساختن یک دنیایی که توش ظلم نباشه متحد بشن، دست به دست هم دیگه بدن. خداوند در آیه 13 سوره شورا، سوره 42 قرآن میفرماید شرع لکم من الدین. اگه با یه قبلش مراجعه بکنید، صحبت خداونده. خداوند برای شما تشریع کرد، من الدین، از دین، چه چیزی را؟ ما وصا بهی نوحا، اون چیزی را که نوح را به آن سفارش کرد. خداوند شرع لکم من الدین، برای شما از دین همون چیزی را قانون گذاری کرد که نوح را سفارش به آن کرد. شرع لکم من الدین ما وصا بهی نوحا والذی اوحینا الیک، و پیغمبر، اون چیز همون چیزی است که اوحینا الیک، به تو وحی کردیم. برای شما از دین همون چیزی را که خداوند نوح را به اون سفارش کرد قانون گذاری کرد، و همون چیزی است که به تو وحی کردیم ای رسول خدا. و ما وصینا بهی، و همون چیزی است که سفارش کردیم و آن چه کسی را؟ ابراهیم و موسی و عیسی. همون چیزی است که ابراهیم و موسی و عیسی را به اون سفارش کردیم که چکار کنید؟ ان اقیموا الدین، که دین را اجرا کنید، دین را برپا بدارید، دین را به پا بدارید، دین را اجرا بکنید. ولا تتفرقوا فیه، در دین دچار تفرقه نشید. برای شما از دین همون چیزی را خداوند قانون گذاری کرده که نوح را به اون سفارش کرده، همون چیزیش که به پیغمبر وحی کرده، همون چیزیش که ابراهیم و موسی و عیسی را به اون سفارش کرده که دین را اجرا بکنید و در دین دچار تفرقه نشید. نمیتونم متوجه این آیه میشید یا نه؟ چی داره میگه؟ و ما کجا هستیم؟ میگه تمام پیغمبران موظفند و تمام پیروان پیغمبران موظفند که دین را اجرا بکنن و در دین دچار تفرقه نشن. میفهمید چی میگه؟ فکر میکنم افکار غلطی که تو کلتون فرو رفته به شما اجازه بده این آیه رو درک بکنید. خیلی روشن داره میگه، خیلی ساده داره بیان میکنه که در دین دچار تفرقه نشید، دین رو اجرا بکنید. پیغمبران خدا برای چی فرستاده بود؟ برای اینکه دنیای بسازن که مردم عادل باشن، سعی بکنید دین اجرا بشه، این دنیا ساخته بشه، دنیایی که مردم صالح باشن. پیغمبران در صدد اصلاح جامعه بودن، مسلمان واقعی هم باید در صدد اصلاح جوامع بشری باشه. همه بندگان خدا هستن، همه بنده خدا هستن، همه این خطهایی که کشیدن خطهای قدرت هاست، تیغشون تا اینجاها بریده که انسان ها را از هم دیگه جدا کردن، اسم ملت ها رو روش خودشون گذاشتن. آیا خداوند انسان ها رو اینطوری آفریده؟ نه، خدا انسان ها رو از هم جدا نکرده. گرامی ترین انسان ها پیش خدا کسانی هستن که متقی تر باشن. آیه 13 سوره حجرات رو نگاه بکنی، سوره حجرات سوره 49 قرآنه، نگاه بکنی میفرمد یا ایها الناس ای مردم، انا خلقناکم، ما شما را آفریدیم، من ذکر و انثا، از یک مرد و یک زن، یک خانواده هستید، و جعلناکم شعوبا و قبائل، شما را به صورت ملت ها و قبیله ها در آوردیم، لتعارفوا، فقط برای اینکه همدیگر بشناسید. اگر همه تون یک شکل و یک قیافه و یک اندام بودید چطوری همدیگر تشخیص میدادید؟ اختلاف رنگ ها و نژاد ها فقط برای شناساییه که هیچ دو نفری در جهان شبیه هم نیستن، عین هم نیستن، مثل هم نیستن، نه از لحاظ قیافه، نه از لحاظ اندام، نه از لحاظ خصوصیات فکری و علمی، نه از خصوصیات اخلاقی. حتی تون صدای دو نفر در جهان مساوی نیست، ترکیب خونی دو جن دو نفر در جهان مساوی نیست، اثر انگشت دو نفر در جهان مساوی پیدا نشده، هیچ دو نفری مساوی نیستن در جهان، اصلا مساواتی وجود نداره. مساوات در مقابل قانون، قانون هم میگه که چیه؟ با هر کسی متناسب با او رفتار بکنید. قانون هم میگه انسان ها مساوی نیستن، وقتی عملشون مساوی نیست رفتار شما هم با اونها مساوی نباید باشه. دزد و بیگناه یکسان نیستن، قاتل عمد و قاتل غیر عمد، به کسی که سیلی زده کسی، کسی که با چاقو و با کار دیگری رو زخمی کرد یا با سنگ زده زخمی کرد، این همه مساوی هستن؟ دزد و قاتل و کلاه بردار و بیگناه مساوی هستن؟ یکسان باید باشون رفتار بشه؟ مسلمن خیر. اقیم و دین ولا تتفرق و فی، دین رو اجرا بکنید، دوچار تفرقه نشید. همه شماها خدا آفریده، بندگان خدا هستید، همه زمین زمین خداست، دنیایی باید بسازید که در اون دنیا ظلمی نباشه، فسادی نباشه، فقری نباشه، شخصیت انسانها خورد نشه. آیا چه دیدیم دیگه؟ مسلمان باید اونطور باشه یا نه؟ برای ساختن چنین دنیایی فعالیت بکنه یا نکنه؟ آیا ما مسلمانیم؟ ما نامسلمانان مسلمان نامیم، به اسم اسلام دل خودمون رو خوش کردیم. پیغمبر خدا فرمود سیأتی علیکم من بعدی زمانون، بعد از من زمانی میاد که لا یبقا، سیأتی علی امتی زمانون، بر امت من زمانی میاد که لا یبقا فیهم من القرآن الا رسمه، از قرآن جز رسم چیزی باقی نمیمونه پیش مردم، و من الاسلام الا اسمه، و از اسلام جز اسمش چیزی پیش مردم باقی نمیمونه. مسلمون به اسمشون مسلمان هست، و هم ابعد الناس عن، اما دورترین مردم از اسلام همین کسانی هستن که اسمشون مسلمانه. مساجد هم یا معیزن آمره، مسجد ها در اون زمان آباده، اما خرابون من الهدا، از لحاظ هدایت مردم چی؟ چیزی که در این مساجد شکیل و زیبا و باشکوه پیدا میشه هدایت مردم به راه راسته؟ خرابون من الهدا، ان فقها ازالک الزمان شر الفقها تحت ظل السما، فقیهان اون زمان بدترین فقیهانی هستند که زیر آسمان زندگی کردن، جهان به خودشون دیده. این سخن پیغمبره، چون میدونست با پیغمبران قبلی چه کردن، با کتابهای قبلی چه کردن. میدونست که یک تبون از کتاب بعیدی هم سمه یقولون هازا من عند الله، با دست خودشون کتاب میرسن میگن این از جانب خداست. چرا این کار میکنن؟ نیشت رو به عیسی ملن قلیلا، برای اینکه اونو به بهای ناچیزی بفروشن. از جهل مردم سو استفاده میکنن، چون آیه قبل از این راجع به افراد امی بی سواد یهودی ها که از دین از کتاب الهیشون جز خیال و جز آرزو هیچی نمیدونن و فقط گمان میکنن. متاسفانه امروز مسلمان ها هم دوچار همون درد هستن، مسیحی ها هم دوچار همون درد هستن، تمام دینداران عالم دوچار این درد هستن، از کتاب الهیشون اطلاعی ندارن. نگاه میکنن بزرگانشون چی گفتن، کسانی که شهرت پیدا کردن و تو جامعه منحرف چه کسی شهرت پیدا میکنه؟ کسی که منحرفتر از دیگران باشه، حرفای انحرافی را بهتر تأیید بکنه. این آیه 79 سوره بقره بود. آیه 78 سوره آل عمران چی میگه؟ اینا من هم لفریقن یلوون السنت همون بالکتاب لتحسبو من الکتاب و ما هو من الکتاب. ادهی از اینها زبان رو در دهان طوری میگردونن که شما خیال کنید از کتاب الهی صحبت میکنن، در صورت که از کتاب الهی نیست. و یقولون هو من عند الله، میگن این حرفایی که میزنیم از جانب خداست، و ما هو من عند الله، در صورت که از جانب خدا نیست. یقولون علی الله الکذب، از قول خدا دروغ میگن. و هم یعلمون، خودشون هم میدونن. اما افراد بی اطلاع چی؟ افراد بی اطلاع خیال میکنن حرفای اینا از کتاب الهی است، با حسن نیت میپذیرن، با حسن نیت بازگو میکنن، و پس از یه مدتی میشه دین رسمی اجتماع. اگر کسی بگه بابا جان اینها دروغه، اینها فریبه، اینها کلاهبرداری بوده، اینها به خاطر پول ناچیزی بوده، به خاطر مقام ناچیزی بوده، کسی باور نمیکنه. چون ملاک افراد همین کتاب هاست، معیارشون همین کتاب هاییست که به نام دانشمندان دین، بزرگان دین نوشته شده، نه کتاب الهی. یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک، خیال میکنن به قرآن ایمان دارن، و ما انزل من قبل، خیال میکنن به تورات، به انجیل ایمان دارن، در صورتی که ندارن. به جای اینکه ببینن کتاب دینیشون چی میگه، نگاه میکنن دیگران چی گفتن، آقا چی فرمود، کشیشمون چنین گفت، حاخامون چنین گفت، ربایمون چنین گفت، اسقفمون بیشاپمون چنین گفت، آیت اللهمون چنین گفت، ملامون چنین گفت، شیخمون چنین گفت، پیرمون چنین گفت، مرشدمون، مرادمون چنین گفت. فکر نمی کنن اینها چه کسانی هستن؟ مطابق گفته آیت الله مطهری در صفحه 184 و 185 کتاب بحثی درباره مرجعیت و روحانیت می نویسید آفت دین ما نظام مالی ماست. فقهای ما به جای اینکه رهبر جامعه باشند، هادی جامعه باشند، دنبال روی عوام هستند. حکومت عوام منشأ رواج ریا، مجامله، تظاهر، کتمان حقایق، آرایش قیافه، پرداختن به هیکل و شیوع القاب بالا بلند در بین جامعه روحانیت ما شده. کتاب رو بگیرید بخونید، چاپ شرکت انتشار تهرانه، خیابان جمهوری نرسه به میدان بهارستان، بگیرید بخونید ببینید مطهری چی میگه تو این کتاب. صفحه 184 185. خب از این روحانیون رو وقت چه انتظاری دارید؟ مطهری که خودش تو این لباس بوده، بین اینها بوده، قرآن رو هم میشناخته، در میگه که اینها ریاکارند، متظاهرند، مجامله گو هستند، حقایق قرآنی رو کتمان میکنند، ملعون هستند، ملعون. چون خداوند در آیه 159 سوره بقره، سوره دوم قرآن می‌فرماید: ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. کسانی که کتمان می‌کنند، چه چیزی را؟ ما انزلنا من البینات والهدى، دلائل روشن و راهنمایی هایی که ما نازل کردیم. من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، پس از اینکه اون رو در کتاب الهی بیان کرده ایم، کتمان می کنند اون چه کسانی هستن؟ اولئک الذین یلعنهم الله. خدا آنها را لعنت میکنه. کسانی که کتمان میکنند حقایق را. و مطهری میگه چی؟ جامعه روحانیت ما در اثر حکومت عوام، به خاطر نظام مالی که مخارج زندگیشون از اینها به دست میارن، دنبال روی عوام هستند، حقایق را کتمان میکنند. و خدا میگه کسانی که کتمان میکنند کسانی هستن که خدا لعنتشون میکنه. و یلعنهم اللاعنون، کسانی هستن که لعنت کنندگان همه اونها را لعنت میکنن. لذا تنها راهی که باقی مونده برای شناخت دین قرآنه. همونطور که پیغمبر گفت: ازل تو بست علیکم الفتن که قطعی لیل المظلم فعلیکم بالقرآن. وقتی که فتنه ها، انحرافات مثل پاره های شب تاری کارها رو بر شما اشتباه میکرد، نمیدونستی راه چیه، چاه چیه، کدام حقیقت، کدام غلط، ناحق، ناسوابه، وظیفه شماست که از قرآن راه نمایی بخواید. همه رو بریزید کنار. خدا چی گفت؟ گفت اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیا. از اولیا دیگه پیروی نکنید، از قرآنتون پیروی کنید، از اون چیزی که خدا بهتون نازل کرده پیروی کنید، کلام خدا پیروی کنید، برید سر چشمه آب بردارید. چرا این اواخر که هزار گند آشغال روشه آب بردارید که آب اصلا شناخته نمیشه؟ هرچه هست آشغال هاییست که روی اونه. علی علیه السلام گفت، خطبه 147 نهج البلاغه رو نگاه بکنید: سیاتی علیکم من بعدی زمان، و پس از من زمانی بر شما میرسه که لیس فیه شیون اخفا من الحق، در اون زمان هیچ چیز مخفی تر از حق نیست، ولا اظهر من الباطل، هیچ چیز آشکارتر از باطل نیست. چون وقتی حق مخفی باشه، اون چیزی آشکاره به چشم بخوره باطله. ولا اکثر من الکذب علی الله و رسوله، بیشتر از دروغی که از قول خدا و رسول خدا میگن نیست. قرنها هی روی هم انباشته شده، به قول اون شاعر: بس که برو بسته شده برگ و ساز، گر تو بیایی نشناسیش باز. یا بس که برو بسته شده برگ و بر، گر تو بیایی نشناسی دگر. باید رفت سرچشمه ها برداشت. مگه ما نمیگیم مسلمانی؟ مگه نمیگیم کتاب ما قرآنه؟ مگه یک جلد کلام الله مجید مردهای ما مهریه خانمهاشون نمی کنن؟ چرا نمی خونن این کتاب را؟ چرا نمی خونید؟ تنها راه نجاتتون خواندن و فهمیدن و اجرای قرآن و بس. به حرفای دیگران نمی تونید اعتماد بکنید، به حرفای دیگران نمی شه اعتماد کرد.